أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. مرحوم صاحب کفایه فرمودند فرق است بین حجیت امارات و بین اصول شرعیه ترخیصیه. حجیت امارات هیچ مشکلی با حکم واقعی نداره. خبر ثقه میگه شرب التتونه حلال، شارع هم میاد جعل حجیت میکنه برای این خبر ثقه. جعل حجیت یعنی جعل منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت مستتبع حکم تکلیفی نیست، مشتمل بر رضای به ارتکاب شرب توتون نیست. از مولا اگر بپرسن آیا راضی هستی که مکلف شرب توتون بکند، جواب میده نه، اما من به خاطر مصلحت خبر ثقه را بر حلیت شرب توتون مؤذر قرار دادم، مؤمن از عقاب قرار دادم، کما اینکه قطع مؤمن از عقاب است، ولیکن به معنای رضای مولا به ارتکاب اون فعل که شما قطع پیدا کردید به حلیت آن نیست، فقط معذور هستید. اما در مورد اصول شرعیه ترخیصیه مثل قاعده حل که در کفایه مثال میزنه، یا قاعده طهارت و استصحاب علی وجهن، که ما استصحاب را هم مفادش رو جعل ترخیص بدانیم در موارد استصحاب حکم ترخیصی، نه جعل معذریت. استصحاب اگر جعل معذریت باشه یا جعل منجزیت باشه برای یقین سابق میشه مثل اماره، اما اگر گفتیم استصحاب طهارت و حلیت مشتمل است بر اذن در ارتکاب، اذن میده استصحاب طهارت این آب در شرب این آب، خب اینم میشه مثل قاعده طهارت و حل. ولذا فرموده استصحاب علی وجهن، اینها مشتملن بر اذن در ارتکاب فعل مشتبه. اگر شما قاعده حل جاری کردید و بر اساس قاعده حل شرب توتون کردید، اینجا دیگه مولا نمیتونه بگه من نسبت به شرب توتون کراهت لزومیه دارم، یعنی اونقدر از شرب توتون بدم میاد که راضی به انجام آن نیستم. اگر این طور بود پس چرا اذن دادی در شرب توتون در فرض شک؟ شما که راضی نیستی به این که مردم شرب توتون بکنن حتی فی ظرف الجهل، پس چجور اذن دادی در شرب توتون با حدیث کل شیء لک حلال؟ ولذا ایشون فرموده کشف میکنیم از اذن شارع در شربتتون عند شک فی شبهت البدویت تحریمیه که اون حکم واقعی به حرمت شربتتون به حد زجر فعلی نرسیده، به حدی نرسیده است که مولا بر اساس آن کراهت لزومیه داشته باشه نسبت به شربتتون توسط این عبدی که جاهل است به حکم واقعی. البته مرحوم آخون فرموده من نمیگم حکم واقعی فعلی نیست، نه خیر فعلی هست، اما در حال جهل انقضاء اراده و کراهت لزومیه در نفس مولا نشده ولی فعلی هست. به چه معنا فعلی هست؟ ایشون میگه به این معنا که لو علم بهی لتنجز، به این معنا فعلی هست. اما فعلی به این معنا که همین الان که مکلف جاهله مولا کراهت لزومیه دارد که این مکلف مرتکب شربتتون بشه، نه خیر به این معنا فعلی نیست. اما یک وقت از عبارت ما سوء استفاده نشه که بگن بله صاحب کفایه معتقد است که در موارد جهل حکم واقعی انشائی است نه فعلی. ایشان فرموده نه خیر، من میگم حکم واقعی در مورد جهل فعلیان، به معنا انه لو علم بهی لتنجز، ولکن انقضاء اراده و کراهت لزومیه در نفس مولا در این حال جهل مکلف نشده. البته یک اشاره هم میکنه اینجا به این بحث، میگه که ما که میگیم حکم واقعی اگر به مرتبه انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا برسه نسبت به فعل میشه حکم فعلی، اگر به این مرتبه نرسه تعبیر گاهی میکنیم میگیم حکم فعلی نیست، یا به تعبیر دقیق تر فعلی من جمیع الجهات نیست، ولو فعلی من سائر الجهات هست حکم واقعی مجهول فعلی من سائر الجهات هست به معنا انه لو علم بهی لتنجز، ولی فعلی من جمیع الجهات نیست، یعنی الان انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا نسبت به این فعل نشده که الان که مکلف جاهل است به حرمت شربتتون مولا کراهت لزومیه داشته باشه نسبت به ارتکاب این عبد نسبت به این شربتتون. ما که اینو میگیم به ما اشکال نکنید که مبدأ اعلا ذات باری تعالی محل حوادث نیست. یعنی چه؟ که حکم شرعی اگر به حدی برسد که در نفس مولا انقضاء اراده و کراهت بشود، انقضاء حب و بغض بشود، اون وقت می شود فعلی من جمیع الجهات. مگر خداوند متعال محل حوادث هست؟ مگر خدا در ذاتش حب و بغض نسبت به فعل عبد منقدح میشه؟ ایشون میفرماید که این اشکالو به ما نکنید، ما راجع به خدا از این حرفا نمیزنیم، میگیم حکم فعلی الهی به این هست که وقتی به پیامبر وحی میشه و یا به ولی الله الهام میشه، لنقده فی نفسه الشریفه الارادت و الکراهت و لزومیتان نحو الفعل. بله، مبدأ اعلا محل حوادث نیست و ما راجع به ذات باری تعالی همچو جسارتی نمی کنیم. اینم ایشون این توضیح رو داده و نتیجه گرفته، فرموده که وقتی اصالت الهل جاری میشه در نفس نبوی و ولوی هم انقضاه اراده و کراهت لزومی نحو فعل نشده. پس به این معنا اگر میخواید بگید حکم واقعی فعلی نیست، که بهتر است بگید فعلی من جمیع الجهات نیست، ما قبول داریم، اما نگویید که حکم واقعی انشائی است که ما شدیداً اعتراض خواهیم کرد. حکم واقعی انشائی نیست، فعلی من سائر الجهات هست. وازم این رو اشاره داره میکنه به فرمایش مرحوم شیخ که فرمود حکم واقعی فعلی نیست و میگه مرحوم شیخ که فرمود حکم واقعی فعلی نیست، دو تا اشکال بهش وارد میشه که این دو اشکال به ما وارد نیست. اشکال اول، خوب دقت کنید، به مرحوم شیخ اشکال میشه که جناب شیخ شما میگید حکم واقعی در جایی که اماره یا اصل بر طبق آن نباشد فعلی نیست، انشائی است. خب این لازمش اینه که خبر ثقه که میاد یک روزی میگه شربت توتون حرام، اون قائم بشه بر حکم انشائی، چون حکم به قول شما حکم واقعی فعلی نیست مگر اماره یا اصل مطابق با واقع، اماره و اصل قائم بشه بر حرمت آن، ولی اگر اماره و اصل قائم بشه بر حلیت آن، حکم واقعی فعلی نیست، انشائی است. خب جناب شیخ انصاری، پس اگر یک روزی هم اماره آمد گفت شربت توتون حرام، قائم شده بر حکم انشائی، چون هنوز حکم فعلی نیست. اماره بر حکم انشائی که فایده نداره، علم به حکم انشائی هم فایده نداره، حکم باید فعلی باشه تا منجز بشه. اماره بر حکم انشائی به چه درد میخوره؟ مثل این که یک سری احکام انشائی هم در زمان ظهور ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف فعلی می شود. خب علم به اون احکام الان فایده نداره برای ما، منجز و معذر نیست، تو چه برسه اماره قائم بشه. خب بعد مرحوم آخون میگن که این اشکال به مرحوم شیخ وارده. خب نگید که آقا حکم واقعی که قامت امارتون معتبرتون علیه فعلی است، تحریم شربتتون که قامت امارتون معتبرتون علیه فعلی است، و لذا اماره معتبری که قائم شد بر تحریم شربتتون فعلی می شود. مرحوم آخون میگه اینجور دفاع نکنید از شیخ انصاری، این دفاع درست نیست. چرا؟ برای اینکه خبر ثقه قائم شد بر ذات تحریم شرب توتون، ذات تحریم شرب توتون که حکم فعلی نیست، خبر ثقه که قائم نشد بر تحریم شرب توتون که قامت علیه امارت معتبره. مگه شما نمیگید دفاعا عن شیخ الانصاری که تحریم شرب توتونی که قامت علیه امارت معتبره فعلی است؟ خب این دفاع شما از مرحوم شیخ انصاری فایده نداره، برای اینکه خبر ثقه که قائم نشده بر تحریم شرب توتونی که قامت علیه امارت معتبره. تا بگیم خبر ثقه دلالت میکنه بر حکم فعلی، خبر ثقه قائم شده بر ذات تحریم شرب توتون، ولذا شما نه وجدانن تحریم شرب توتون را میدانید و نه تعبدن تحریم شرب توتونی که قامت علیه امارت معتبر را میدانید. تعبد میگه شما هرچی مدلول خبر ثقه است بگو انشاءالله درسته. مدلول خبر ثقه چی بود؟ میگفت شرب توتون حرام، مدلول خبر ثقه این بود. تعبد به خبر ثقه میگه بگو مدلول این خبر ثقه درسته، یعنی شرب توتون حرام. مدلول خبر ثقه این نبود که شرب توتون حرامون به حرمت قامت علیها امارت معتبره، اینجور که نبود که. پس خبر ثقه قائمه بر حکم فعلی نیست. پس این اشکال به مرحوم شیخ مسجله. شمایی که حکم واقعی را انشائی میدانید مگر در جایی که اماره مصیبه بر آن قائم بشه، پس اگر یک جا امارهی هم بگه شرب توتون حرام و ما علم پیدا نکنیم وجدانن به صدق او، این دیگه این اماره بر حکم انشائی قائم شده و به درد نمیخوره. این یک اشکال. مرحوم آخون فرموده این اشکال به ما وارد نیست، چون ما میگیم حکم واقعی فعلیان، ما میگیم حکم واقعی فعلیان لیس به انشائی حتی قبل از قیام اماره بر آن. اشکال دوم به مرحوم شیخ انصاری اینه، اشکال دوم به مرحوم شیخ انصاری اینه که جناب شیخ انصاری پس شما آخرش به اینجا رسیدید، خط آخرتون این شد که ما تضاد میبینیم بین حکم ظاهری و حکم واقعی فعلی، فقط راه حل رو در التزام به انشائی بودن حکم واقعی دیدید. جناب شیخ انصاری این یعنی التزام به اشکال. خب انصافاً شما در مورد قیام امارات و اصول مثلا بر حلیت شرب توتون احتمال وجدانی نمیدید که شرب توتون حرام فعلی باشه، واقعا احتمال وجدانی نمیدید؟ جزم دارید که اگر شرب توتون حرام واقعی باشد پس انشائی است؟ این که مجازفه است، ما احتمال میدیم تحریم شرب توتون واقعا تحریم فعلی باشه، و الا پس این اماراتی که هست که میاد میگه فلان چیز حرامه یا اصل میگه فلان چیز حرامه، اینا مگه قائم بر احکام فعلیه نیستن؟ قائم بر احکام میگن حکم فعلی اینه دیگه. خب حالا در مورد شرب توتون هم واقعا ما احتمال میدیم حکم فعلی باشه تحریم شرب توتون، و با وجود این احتمال شما پس احتمال میدید حکم واقعی شرب توتون این است که حرام فعلی است. شما هم که میگید حرام فعلی بودن شرب توتون مزاد هست با حلال ظاهری بودن آن، زدان لایشتمان. خب ما از شما سوال میکنیم میگیم شما اگر ازتون بپرسن احتمال میدید زید نشسته باشه؟ بگید بله احتمال میدم. شمایی که احتمال میدید زید نشسته باشه، میتونید جازم باشید که زید ایستاده؟ یعنی احتمال اجتماع زیدن میدید؟ عاقل همون طوری که علم به اجتماع زیدن پیدا نمیکنه، احتمال اجتماع زیدن هم نمیده. پس شمایی که احتمال میدید واقعا شرب توتون حرام فعلی باشه، پس چجور میخواهید جازم بشید به اینکه حلال ظاهری است؟ اصالت الحل دارد، یعنی احتمال اجتماع ضدین. مگر بگید من یقین دارم که شرب توتون حرمت فعلیه واقعیه ندارد که این مجازفه است؟ و چه یقینی داریم؟ شاید حرمت واقعیه فعلیه داره. بله، ایشون میگن خب پس این اماراتی که آمدن داله بر حرمت بعض اشیا هستن، اینا مگه مفادشون حرمت فعلیه اون اشیا نیست؟ خب متوجه میشم اجتماع کلام در اینه که اونجایی که اماره میگه مثلا ماهی که فرض ندارد حرام است، داله بر حرمت فعلیه است دیگه. حالا اینجا ما احتمال میدیم واقعا یه اماره ای داشتیم که شرب توتون حرام، به گوش ما نخورده، تو کتاب ها ضایع شده، از بین رفته. پس ما بگیم احتمال حرمت فعلیه شرب توتون رو نمیدیم، این مجازفه است. پس احتمال میدید، وقتی احتمال میدید دیگه نمیتونید جازم بشید به وجود ضد آن که حلیت ظاهری است. مگر بیایید بگید تضاد نیست بین حلیت ظاهریه شرب توتون و حرمت فعلیه واقعیه آن که ما میگیم. این فرمایش مرحوم آخون. بله دیگه، جازم نیستید؟ جازم نیستید؟ میدونم حجت یعنی حلیت ظاهریه دیگه. حجت یعنی حلیت ظاهریه دیگه. مرحوم شیخ قائل به جعل حکم و مماثله در حجت دیگه. میدونم جزم به حجت ظاهریه دارید یا ندارید. پس شما یقین دارید که شرب توتون حلال ظاهریست؟ کسی که یقین دارد حلال ظاهری شرب توتون چون حجت دارد، حالا طبق اماره یا اصل، پس نمیتونه احتمال ضد آن را که حرمت واقعیه فعلیه شرب توتون باشه بده. در حالی که وجدانن ما احتمال حرمت فعلیه شرب توتون میدیم. شاهدش اینه که این اماراتی که هست بر محرمات، خب اینا معداشون حرمت فعلیه است. خب شاید اینجا هم یه اماره ای داشتیم برای اینکه شرب توتون حرام به گوش ما نرسیده. این محسن فرمایش مرحوم آخون. فرمایش مرحوم آخون، بله، بله بله، حالا این فرمایشات مرحوم آخون به نظر ما ایراداتی متعدد دارد. ایراد اول اینه که این مطالب تفصیل بین اماره بر مثلا حلیت شرب توتون و بین اصالت الحل، اولا این خلاف اون چیزیست که بارها در کفایه گفته، در بحث اجزاء، در بحث اجتهاد و تقلید، در اوائل مباحث قد، مفاد مطلبشون اینه که حکم واقعی تا حجت مصیبه بر آن قائم نشه فعلی نیست. لیس بفعلی ما لم یقم حجت مصیبت علی. حالا مرحوم آقای مشکینی در برخی از این موارد اشاره کرده که این مطلب خلاف تفصیلی است که استاد ما صاحب کفایه بین امارات و اصول شرعیه ترخیصیه میگذاره، ولی بالاخره چندین بار تکرار شده این مطلب در کفایه. علاوه خداییش اصلا این تفصیل قابل گفتنه؟ خبر ثقه میاد میگه شربتتون حلال، شارع هم میگه که جعلت هذا الخبر حجتا علیکم. اصلا بفرمایید انتم معذورون، حجت به معنی معذوریه، انتم معذورون فی العمل به هذا الخبر. از این مولا بپرسیم مولا اجازه هست سیگار بکشیم؟ راضی اذن میدی ما سیگار بکشیم؟ مولا بگه نه من اذن نمیدم، اصلا راضی نیستم شما سیگار بکشید. حالا ولیکن یعنی مولا حالا به شخص ثالثی میگه تا این مکلف رو عالم به حکم نکنیم، ملائکه از خدا میپرسن خدایا ما که اعتراض کردیم چرا این آدمیزاد رو خلق میکنی گوش برفمون ندادی، حالا داری به این مردم میگی که شما معذورید در شربتتون عند قیام خبر ثقه بر حلیتا؟ چی داری به این مردم میگی؟ واقعا راضی مردم در این حال سیگار بکشن در حال جهل و قیام خبر ثقه بر علیت شربتتون؟ مولا بگه نخیر راضی نیستم، شدیداً متنفرم از سیگار کشیدن مردم، راضی نیستم اونها سیگار بکشن. میگن مولا پس چرا گفتی ان مردم معذورن؟ توی که راضی نیستی مردم در حال جهل سیگار بکشن، پس چرا امر به احتیاط نکردی؟ انشاء معذوریت این یک شکله، روح این انشاء معذوریت یعنی رضای مولا به ترک احتیاط. خب بابا امام معصوم ممکنه در شبهات موضوعی تحریمیه با اصالت الهل بره پنیر بخره از بازار با اینکه احتمال حرام بودنش رو میده بیاد بخوره، بعد خدا به جبرائیل بگه من راضی نیستم که امام صادق داره این پنیر رو میخوره، شدیداً از کارش بدم میاد ولی معذوره. این قابل گفتنه؟ کراهت شدیده دارم که امام صادق داره پنیر میخوره. حالا مبدع اعلا میگید کراهت شدیده در نفسش منقضی نمیشه، حالا اون یه بحث دیگه است، در نفس نبوی که میگید منقضی میشه. پیامبر شدیدن بیزار است از این کار و ناراضی است از این کار، در این حال میگه که شما چون خبر ثقه آمده گفته که این پنیر از پنیر مایه حلال تهیه شده، با اینکه من راضی نیستم ولی شما معذوری. اصلا قابل گفتن نیست. انشاء معذریت سیاقت و شکل روحش یعنی رضای مولا به ترک احتیاط. حالا چه بگه انت معذور، چه بگه یجوز لک ان ترتکب هذا الفعل. بالاخره مولا در این حالی که گفته جعلت خبر از ثقت حجتا ای منجزا و معذرا، این خبر ثقه بر حلال بودن مثلا شربتتون یا بر حلال بودن این پنیر شعاره اینو گفته عمل به این خبر که بکنید معذورید. این معنیش اینه که من اذن میدم در عمل به این خبر، اذن مورد رضاست. اگر واقعا راضی نبود مگر مولا رو مجبور کردن خواه امر به احتیاط بکنه؟ حالا که مشقت داره باعث میشه مولا راضی بشه به این که مردم ترک بکنن احتیاط را و اذن میده در ترک احتیاط. در اعذار عقلیه مثل این میمونه، مولا پسرش داره غرق میشه، هی داد میزنه عبدی انقذ ابنی، اما این عبد گوشهاش آب جمع شده نمیشنوه، نمیشنوه، حواسش بعد پسر مولا هم غرق شد و مولا میاد این عبد رو مؤاخذه کنه، میبینه این عبد اصلا هیچی نشنیده. بله این عبد مستحق عقاب نیست. در این حالی که مولا راضی به ترک عبد نسبت به این انقاض ابن نبوده، این میشه عذر عقل. یعنی عقل میگه این عبد رو نمیشه عقاب کرد، اما در موردی که خود مولا میگه که عبدی اذا اخبرک ثقتون به ان ابنی لا یجب انقاضه و ان ابنی لم یغرق فلا یجب انقاضه فانت معذور. ثقه هم آمد گفت که به عبد مولا که نه پسر مولا داره تو کوچه بازی میکنه، این هم عمل کرد به خبر ثقه. بعد مولا میگه من راضی نبودم تو به خبر ثقه عمل کنی، اگه راضی نبودی پس چرا گفتی؟ انت معذوران یک شکل از حکم ظاهریست، روحش یعنی اذن مولا در عمل به خبر ثقه. و من الغریب که آقای وحید دامزلو وقتی که گیر کردن تو بحث جمع حکم ظاهری و واقعی در مورد اصول عملیم فرمودن کی میگه کلوشه لکلال انشای اذن میکنه؟ اونم انشای معذریته، همه اینا انشای معذریته. کنهون حلال مشاکل جمع حکم ظاهری و واقعی اینه که مولا در موارد حکم ظاهری انشای معذریت کرده پس با حکم واقعی تنافی نداره. آقا اصلا در اون اماره برحلیتش انشاء معذریتم بکنه، این روحش یعنی اذن در ارتکاب، تا چه برسته که قاعده هل که اصلا شکلش هم یعنی اذن در ارتکاب. اذن در ارتکاب میده یا نمیده؟ نه اذن میده در ارتکاب. خب این که جواب مرحوم آخون نشد، مرحوم آخون میگه در موارد قیام اماره برحلیت مولا اذن در ارتکاب نمیده، فقط انشای معذریت میکنه. ما اشکالمون به مرحوم آخونده، شما فرمود اذن در ارتکاب میده پس یه جور جمع میشه با حکم واقعی. روح تحریم شرب توتون یعنی کراهت لزومیه نسبت به شرب توتون. اگه این روح حکم واقعی در ظرف جهل مکلف هم هست پس چه جور اذن میده در ارتکاب شرب توتون در فرض جهل؟ هم کراهت لزومیه داره، یعنی مولا میخواهد که مکلف سیگار نکشد به نحوی که اذن در سیگار کشیدن نمیدهد حتی در ظرف جهل، چون اگر اذن بدهد که میشه کراهت، حرمت نمیشه، که روح حرمت یعنی اذن در ارتکاب نمیدهد. خب این روح حرمت در ظرف جهل هست؟ اگر هست پس چرا با قاعده هل یا اماره بر هل اذن در ارتکاب میده؟ اینا با هم جمع نمیشه. این یک اشکال. در امارات چرا؟ در امارات تو این بحث جمع حکم ظاهری و واقعی فرمود که حکم واقعی هیچ مشکلی ندارد، چطور حکم واقعی فعلی با قطع به خلاف جمع میشه با اینکه این قطع به خلاف منجز و مؤذره، با اماره برخلاف هم جمع میشه، چون اماره برخلاف صرفا منجز و مؤذره. شارع میگه اگر شما اماره بر حلیت شربتتون رو بهش عمل کنی مستحق عقاب نیستی، در این حال من به هیچ وجه راضی نیستم تو سیگار بکشی. بر واخونی رو میگه، ما اشکالمون اینه، راضی نیستی، یعنی همین الانم تو دلت میگی نکن، به من میگی نکن، راضی نیستم سیگار بکشی. اگه واقعا راضی نیستی پس چرا میگی فسمع له و اطعه؟ پس چرا میگه اذا عملت بخبری فانت معذور؟ تا میخوام احتیاط کنم میگی لا تکونوا کالخوارج فانهم ضیقوا علی انفسهم. همه اینا رو میگی بعد میگی آقا من راضی نیستم تو ترک بکنی احتیاط راها، فقط معذوری در ترک احتیاط. یا بازی با الفاظی که اشکال دوم به مرحوم آخون اینه، ما نفهمیدیم در مورد اصالت الهل. آقا دیگه شطر سواری دلا دلا نمیشه، حکم واقعی فعلی هست ولی انقضاء اراده و کراهت لزومیه در نفس مولا نشده یعنی چی؟ خب بگو حکم واقعی فعلی نیست، فعلیت حکم واقعی مشروط به قیام حجت معتبره، همون که جای دیگه گفتی میگه نه حجت معتبره هم نبود انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا نشده ولی حکم فعلیه. خب ما نفهمیدیم فعلیت رو شما همیشه معنا میکردید به انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا، انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا نشده در حال جریان اصالتونه ولی حکم فعلیه. یعنی چی؟ به معنا انه لو علم به لتنجز، یعنی فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی من سائر الجهات است، یعنی 99 تا شرط فعلیت حاصل شده مونده یه شرط فعلیت که علمه، اونم حاصل بشه دیگه همه مسائل حل میشه. خب این مثل اینونه به آقای گفتن زن گرفتی؟ گفت بله. بعد گفتن چطور؟ گفت که خب 50% مطلب حل شده، فقط مونده دختر خانم بله بگه که کار تموم بشه. خب بابا خب بگو ازدواج نکردم. مرحوم آخون میگن حکم واقعی قبل از قیام حجت در زمانی که اصالت الهل جاری میشه فعلیه، روش نمیشه بگه نه فعلی نیست، میگه فعلیه. بعد میگه 50% کار تمامه، مونده علم مکلف که اونم بیاد دیگه 100% میشه فعلی من جمعی جمع. خب بگید فعلی نیست دیگه. آقا تنجز که بی خود نمیشه که، بحث ما مرحوم آخون تصریح میکنه میگه در زمان جریان اصالت الهل انقضاء اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی نشده، همونی که فعلیت احکام به انقضاء اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی است، میگه در زمان جریان اصالت الهل انقضاء اراده و کراهت نشده، در این حال فعلی است. آگه حرف قابل گفتنه؟ نه من منکر نیستم، من خودم قبول دارم فعلیت احکام به انقضاء اراده و کراهت است، به معنای حب و بغضم نمیگیرم تا در مورد خدا اشکال پیدا بشه، به معنای وجود طلب نفسانی در ذات مولا میگیرم. ذات مولا تعالی و تقدس نسبت به بعض افعال در ذاتش طلب نفسانی داره که ما انجام بدیم و نسبت به بعض افعال طلب نفسانی داره ترک کنیم. و این توجیهاتی که مرحوم آخوند میکنه که خدا محل حوادث نیست، پس بگیم اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی. بابا اونجایی که خدا به پیغمبرش امر میکنه قم فانذر، خود پیغمبر نسبت به خودش انقضاء اراده پیدا میکنه، یعنی مولویت پیغمبر نسبت به خودش، یعنی امینه پیغمبر اراده کرد انقضاء اراده در نفس نبوی نسبت به فعل خودش، نه اراده تکوینیه ها، اراده تشریعیه. یومینم پیغمبر فرمود ما باید بایستیم، حالا این باید بایستیم تشریعی، آخه اینا چه حرفاییه؟ خدا وقتی به ملائکه فرمود اسجدوا لآدم، یا به حضرت آدم فرمود که لا تأکلا من آزشه، انقضاء اراده در نفس کی شد؟ نفس نبوی و ولوی. البته ما ممکنه پیغمبر اون زمان بود، روحش بود، ما اونا کار نداریم، ولی آخه این چه توجیهیه؟ به هر حال ما انقضاء اراده و کراهت رو در نفس خود ذات باری تعالی به معنای انقضاء طلب، نه انقضاء حب و بغض، قبول داریم، همونی که میگن غرض لزومی مولوی. ولیکن حرف ما اینه که وقتی اینو قبول میکنی بگو قبل از قیام حجت حکم واقعی فعلی نیست دیگه، انقضاء اراده و کراهت نشده ولی حکم واقعی فعلیه. این یک وام و دو حواست، اینا با هم جمع نمیشه. و اون دو اشکالی که ایشون کرد به شیخ انصاری، اگر به شیخ انصاری وارد باشه به خود ایشون هم وارده. ایشون فکر نکنه که مرحوم شیخ انصاری رو با دو اشکال مهم مواجه کرد که ایشون نمیتونه جواب بده، ولی خودشون بفرمان نه ما دیگه راحتیم از این دو اشکال. نه، اگه این دو اشکالو تونستیم جواب بدیم طبق مبنای مرحوم شیخ فهو، و الا این دو اشکال به خود مرحوم آخوندم وارده و هیچ قابل جواب توسط مبنای مرحوم آخوند نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.